السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول صلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان از اول حقوق پدر و مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. جلسه گذشته این آیات سوره مبارکه اعراف رو
صدای خود یه جوریه
آیات سوره مبارکه اعراف رو در داستان دعایهی بلعم باهورا خدمتون عرض میکردیم. این داستان داستان بسیار بسیار مهمیست که در انتهای آیه دوم اصلا اینطور دارد که پیغمبر وقصص القصص لعلهم یتفکرون. این قصه ها رو تعریف بکن تا بنشینند و فکر بکنند در اطراف این داستان ها. در داستان های قرآن هم به شیوه لیلی مجنونی داستان بیان نمیشه. اون نکته و محتوای اصلی داستان مطرح میشه. از کل زندگی بلعم باهورا این انسان متقی پرهیزگار پای رکاب دینه، پای رکاب حضرت موسی، همه اینها آدمی که همه جوره حساب بکنین اهل کشف و کرامت و اهل این چیزها، یه همچین موجود وارسته، یه همچین موجود به حسب ظاهر متقی دارای سابقه های درخشان که از این دست سابقه های درخشان ما در اصحاب پیامبر، در اصحاب ائمه کم نداشتیم. گاهی اوقات یه مشکل اقتصادی تبدیل میشد به یه بحران اعتقادی که شخص برای اینکه اموال امام رو بالا بکشه میبینید که میاد فرقه راه میندازه و امام دیگری رو مطرح میکنه. در طول تاریخ اینا رو ما داشتیم، امام دیگری رو مطرح میکنه و میبینید که تبدیل به یک فتنه اعتقادی میشه به خاطر اینکه اموال امام مثلا بالا بکشه. یه همچین چیزهایی که بخوام الان نقل بکنم فت و فراوونه توه و جا دارد که بترسیم. شخص خودم رو عرض میکنم بترسیم از این که عاقبت‌های این چنینی در مورد ماها هم محتمله. آیه این بود برای اینکه یادآوری بشه، بسم الله الرحمن الرحیم، واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. این نبأ و این خبر عظیم رو، خبر مهم رو بده که ما به کسی آیات خودمون رو دادیم و بعد مثل پوست از روش کندیم و کنده شد از روش، فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. اون موقع شیطان دنبالش را افتاد ببینه در کدوم گذرگاه میتونه یه کسی مثل بلعم باورا رو بگیره. فکان من الغاوین، اون موقع از غاوین بود، از کسایی که دوچار زلالت شدن بود از اول. اینو من توضیح دادم، اون کسافت هایی که ما اون پایینا قایم میکنیم در چه حادثه‌ای بزنه بالا، یه از اون چیزاییست که واقعا پناه بر خدا که تو چه زمینه ای از حسد، تو چه زمینه ای از مشکلات اخلاقی ما بزنه بالا. یکی از اساتید اخلاق ما با ما میگفتش که اگر یه موقعی دیدید رفیقتون تو یک جایی داره شکست خورده، مثلا توی امتحانی موفق نشد نمره خوب رو بگیره، حالا به شما هم ارتباطی نداره، دیدید یه حالت احتزاز نفسی دارید پیدا میکنید، یعنی احساس میکنید من دارم چرا انقدر خوشحالم، میگفت این حسدی است که در سر و ضمیر انسان وجود داره و به جد یه موقعی خفت آدمو میگیره این باید درمون کرد. یه موقعی میبینم رفیقم توی امتحانی موفق شد، توی جذب کاری موفق شد، نمیدونم چرا اون روز حالم بده، یه جورایی انگار تو ذوقم خورده. این همون بیماری‌های اخلاقی است که انسان باید به جد بره حلش بکنه، از کنار اینها راحت نگذریم. اینها تو وجود آدم وقتی که جمع میشه به عنوان یک منشأ کثافت، می‌بینید جذب کثافت‌های دیگر رو هم می‌کنه. حالا اینجا آشغال نمی‌ریزن تو بیرون، حالا اونجایی که آشغال می‌ریزن اگه دقت بکنید نگاه می‌کنید می‌بینید که یا آشغال کسی ریخته، یه چهار تا آشغال دیگه هم همینجوری اضافه میشه، بعد هر کی هر آشغال آتشخالی دستش بشه میریزه اینجا، یعنی اینجا میشه زباله دونی، میشه آشغال دونی. گاهی اوقات صحنه وجود آدم آشغال دونیه، یه مقداری هم پهن شده تو وجود آدم، اینی که پهن شده تو وجود آدم به دید آدم نمیاد. یه موقع رسول مکرم اسلام فرمودن به اصحاب تو بیابونی بودن، شنیدید داستان رو، گفتن که برید خار جمع بکن، گفتن اصلا بیابون خار نداره، گفتن همین تک و توکی از جمع کن، همین تک و توکا رو جمع بکنه. اینا رفتن هر کی یه مقدار از این خارها رو گیر آورد و آورد و رو هم تپه کردن، یه تپه خار شد جلوی این بوته های خار جلوی پیغمبر. پیغمبر خداست دیگه، میزنه توی خال. همون موقع حضرت فرمودن هاکذا تجتمع الذنوب، گناه ها هم اینجوری جمع میشه، یعنی یه موقعی میگه چیزی نیست، این که چیزی نیست، اون یکی چیزی نیست، ولی از صحنه وجود آدم انسان جمع اجور میکنه میذاره کنار هم دیگه، میبینه نه چیزیه و اینا هم کار خودشون میکنه. بالاخره اگر پاک نشه اینها خورد خورد کار خودش رو آدم میکنه. لذاست که گفتن جهاد اکبر جهاد نفسه و به جد کسی باید بحث جهاد اکبر و جهاد نفس رو جدی بگیره. خب آیه بعد میگن ولو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم میتونستیم و میشد که با این آیاتی که این دم دستش داره، این معارفی که این حجت هایی که به این تموم بشه، لرفعناه به هم، ما اینو بالا میوردیم، ولی بالا نرفت، این باید بالا میرفت. منتهای مراتب اینجوری میگه آیه، ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. دو کلمه، چسبید به زمین، چسبید به زمین، باید میرفت بالا. خب مانع این بالا رفتن ها چیه؟ یه ثقلیه عزیز من. دین تفاوتش با این تمدن جدید، یکی از تفاوت‌های جدیش همینه. بعضیایی که دلشون خوشه به این تمدن‌های جدید، ببینید بنده هیچ موقع بحثم این نیست که نظمی که دارن بده، نمیدونم این بده، نه خیر، از این مراحل گذشتیم، بحث اینا نیست. بحث این است که تمدن‌های جدید بی خدا، اینها فکر نکن که ماندگاره. خود قرآن وعده داده، گفته که ما وقتی که بخوایم این تمدن‌ها رو از بین ببریم، از در و پنجرهش وارد نمیشیم، معلوم بشه که. دقت کنید آیه رو، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. خدا میزنه تو فونداسیون اینها، میزنه تو قاعده های اینها، قاعده هاشون از بین میبره. قاعده که از بین رفت، میبینی که این ساختمون سالم، همینجوری هورتی میرزه پایین ساختمون. نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. شما شک نکنید که تمدنهای بی خدا و منهای خدا، این تمدنها از بین خواهد رفت. در طول تاریخ اینجوری بوده، قرآن هم یکی دوتا ازش نقل نکرده. اصلا گفته این مثلا قاعده است، اصلا که ما میزنیم تو قاعده های اینها و فونداسیون های اینا رو از بین میبریم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. یوی از بالا میبینی سقف رو سر طرف خراب شد. شما ممکنه صدای جیرجیر قرچ قرچ همین تمدنی که از رنسانس آغاز شده به گوش برسه. اون چیزی که دعوت انسان به تعالیه در دین، دعوت انسان به بالا رفتنه. از علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این مرد بزرگ عجیب که من عرض میکنم در هر 100 سال یه علامه طباطبایی کلن به وجود میاد، اینجوری نیست که خدا انقدر ریخت و پاش نمیکنه. حالا دیگه همه هر کی به هر کی میگه علامه، این دیگه بماند. علامه تا واقعا علامه، به ایشون میگن که قرآن رو کلن خلاصش رو تو یه کلمه ببینم چیه. طرف خیلی دیگه بیتاقت بوده، میگه کلن قرآن رو خلاصه بکنی تو یه کلمه چی داره؟ میگن این کلمه است تو قرآن، تعالو. تعالو میدونی این چی؟ یعنی بیا بالا، نه بیا. تعال، وقتی عربا میگن تعال، کسی که بالا وایساده به کسی پایین وایساده میگه تعال. تعال یعنی بیا بالا. هدف تمام انبیا اینها اینه که اونها بیا بالا. اگر تمدنی، فکری، ذهنیتی کسی رو بچسبونه به زمین و معادلات زمین و عقلش به هیچ چی دیگه نرسه، نمیگم کار زمینی انجام نده، کار زمینی که همه باید انجام بدن. امیرالمومنین راجع به متقیان در صفات متقین داره، صاحب دنیا به عبدانه، با مردم، با بدنهاشون، با مردم هن. بدنهاشون تو مردم هن. ارواح ها معلقتون به محل الاعلا، روحشون معلقه تو یه جای دیگه است. اصلا اینا معلقه، اینا روحشون معلق در جای دیگه است. اخلد الی الارض همین، حتی اگر کسی این اخلاد در زمین و خلود در زمین و چسبیدن به زمین و اینها براش جدی بشه، حتی ممکنه یه کمی از ظواهر زمین کمتر استفاده بکنه، چون که انسان هر چقدر از زمین استفاده میکنه دلبسته تر به همین حیات دنیوی میشه. در قرآن یه آیه جالبی در سوره مبارکه احقاف هست، در سوره مبارکه احقاف هست، میگه یوم یعرض الذین کفروا علی النار، وقتی که اینا رو به آتش عرضه میکنن میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، میگن شما دیگه طیبات رو قاشق کش کردید دیگه، یعنی هر چی دیگه طیبات هست شما نخواهید استفاده کنید. نگید اینا بی ظرفیتی ها، ببینید پیغمبر خدا اصلا بحث تجمل و مسئلهی به نام تجمل و تجملگرایی ها اصلا کاری به چیز دیگهش نداشت، انسان رو دلبسته میکنه به دنیا، انسان دلش گیر میکنه به دنیا. پیغمبر خدا، نگه اینا بیظرفیتی ها، پیغمبر خدا اینجوری بوده که یه موقع یه پرده خیلی خوبی به در خونهشون آویزون کردن، پیغمبر به یکی از همسرانشون گفتیم تو نهج البلاغه است، میگن غیبی همنی، یعنی این از جلو چشم من برداریم، اذا نظرت الیها ذکرت الدنیا و زخارفها، وقتی من نگاه میکنم یاد زخارف دنیا میفتم، از جلو چشم من برداریم. اگه اینا بیظرفیتی، نعوذ بالله، پیغمبر بیظرفیت، دقت میکردن، دقت میکنن یه عده در این که استفادهشون از دنیا حالت خالدانه نباشه، طرف یه جوری برنامه ریزی میکنه و یک هرسی ما رو میگیره. هر چقدر هم عزیز من اینی که گفتن دنیا مثل آب شور دریاست که هر چقدر کسی بیشتر بخونه آتشش برطرف نمیشه، آتشش زیادتر میشه، انسان هر چقدر بزرگتر میشه حریص‌تر میشه، اینو بدونید، هر چقدر بزرگتر میشه حریص‌تر میشه. یه موقع هارون الرشید میگه که یک نفری رو برید در بلاد اسلامی پیدا بکنید که یه روایت از دولب مبارک خود پیغمبر شنیده باشه، اینو بیاید برام بگید. اینا حالا زمان هارون الرشید اینا یه آدم اینجوری پیدا بکنه، اینا روایت شنیدنشون هم هوس بازیه. میگردن یه پیرمردی رو توی زنبیلی میذارن میارن خدمت هارون الرشید، میگه خب چه روایت چینی؟ میگه من بچه بودم با بابام رفتم پیش پیغمبر، پیغمبر بالا منبر بودن، یه روایت خوندم، اون یه روایت رو یادمه. او چیه؟ او الانسان یشیب و تشب و فیه خصلتان، انسان پیر میشه دو تا خصلتش جوان میشه، الهرس و طول العمل، هرس و درازی آرزو. خب این گوش میکنه یه سله مفصلی به این بابا میده، اینو میذارن تو زنبیل، باز داره برگردونه دم در، میگه که دیگه مردنی بوده دیگه، دم در برمیگه میگه منو ببرید پیش هارون رشید، میبرنش پیش هارون رشید، به هارون رشید میگه این سلهی که دادی سهم امسال یا هر سال قرار بدی؟ میگه صدق رسول الله، انسان پیر میشه و دو تا خصلتش جوان میشه، لذا اگر جوونا اگر قرار مجاهدت با نفس شروع شه مال امروز، و بعضی فکر کردن بذار پیر بشه درست میشه، اصلا این خبر ها نیست، اصلا این خبر ها نیست. اگر کسی میخواد کاری بکنه تو جوونی باید بکنه، شیطوناش عوض میشه. در قرآن داریم وعلم و انم الحیات الدنیا، دست منو نیا کن، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این پنج تا شیطون، بچگی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی. واعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بله تا جوان 20 ساله است و فلان اینا هی وامیسه آبشونه میکنه، از این ور موهاشو میدونه، از این ور میدونه موهاشو. خب به سن من رسید که دیگه این آبشونا نمیکنه که. این میره تو تفاخرون بینکم. این میره شیطون جدید شروع میشه. خب از سن ما رد بشه چی؟ تازه میره توی بچه ها، نوه ها، فلان، این اونجوری ها. میره تو این فاز. اونجوری نیه که. لذا کاری میخواید بکنید. ببینید این درخت، عزیزان دقت کنید منو. این درخت تا جوونه ساقهاش نرمه قابلیت زیادی برای صاف شدن داره. این یک حرف کاملا شیطانیه که بزن جوون جوونی شو بکنه. بزن جوون جوونی شو بکنه. جوون جوونیش این است که کیو بازی نکنه، نخواه بازی بکنه، ورزش بکنه، درس بخونه، ولی به جد باید مجاهدت با نفس بکنه. ما تو همین دانشگاه ها، در بهترین دانشگاه های ایران گاهی اوقات دانشجو دیدیم مقدستر از بعضی از آیت الله. مقدس به قدری این شخص مقدسه، نمازش، نماز شبش، قرآنش، اهل درس هم از کارش هم دنبال میکنه. جوی نیست. این که انسان خودشو بخواد خرج دین بکنه، این نباید بچسبه به زمین. آیه قرآن رو در سوره مبارکه توبه نیا کنید، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چتون شده؟ چرا اینجوری شدید که وقتی که بهتون میگن آقا کوچ کنید در راه خدا، برو، اثاقلتم الی الارض، چسبیدی به زمین، چسبیدی به معادلات زمین، چسبیدی به هویت خودت. کوچ چسبندگی کمی لازم. کسی بخواد خودش رو خرج دین بکنه چسبندگی کمی داره. ببین عزیز من، ترماه شاعر از شعرای خوب اهل بیته. ترماه اومده از یمن آذوقه برداشته ببره بده به کی؟ بده به زن و بچه‌ش. تو راه تو صحرای کربلا میخوره به پست ابی عبدالله. خب میخوره به پست ابی عبدالله، اونجایی که دیگه این لشکر رو زمینگیر کردن، یعنی این سپاه زمینگیر شده اومده، معلومه که اینجاست. به ابی عبدالله میگه که من برم این آذوقه ها رو بدم به زن و بچه‌م و بیام. میره میده به زن و بچه‌ش و میاد سر حسین بالای نیزه است. ببین تو دیدی زن و بچه حسین رو اونجا خوابوندن؟ محبت زن و بچه هم در راستای محبت ابی عبدالله معنی داره، و یعنی در لحظه دیر می شود. در لحظه دیر میشه. مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، مسلم حبیب رو دید تو کوفه نصف شبی، گفتش که کجا داری میری؟ گفت دارم میرم حموم. گفت بی خود میری حموم؟ حسین تو کربلات برای چی میری حموم؟ بلند شدید همون جا در کنان اومدن کربلا. ما نظافت رو هم به خاطر اینا میخواییم. یه موقع شیطون ما نظافتمونه، همین نظافتمون میشه شیطونمون. طرف میره جبره دیگه میبینه داره خاکی میشه. شیطونمون میشه این چیزا، تیپمون، عداعتفارامون. بعدش میگه استاقلتون ارضیتون بالحیات دنیا، آیا به حیات دنیا رضایت دادی؟ معلوم رضایت به حیات دنیا یک نوع چسبندگی توش وجود داره. خب اینا رو بگید ساکت باشن کسی بیرونن. و تبع هوا، کاری که کرده دومین چیزی که داره، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، از هوای خودش تبعیت کرده. آقا جان رمز اصلی بحث دین اینو یه خورده میخوام این نکته رو باز بکنم تو این شبا، اون شاهراه اصلی که صراط مستقیمه در قرآن چی اومده؟ سبل نه، سبل اون راه فرعیاست، اون اساس و چکیده و شاهراه اصلی رسیدن به صراط مستقیم چیه؟ آیه داره و انعبدونی هادا صراط مستقیم، عبودیت من رو بکنید این میشه صراط مستقیم. صراط مستقیم اونجاییست که انسان دیگه خودش نه، هر چی که اون بالایی گفته من همون کار رو میکنم. من رو هوا و هوس خودم بخوام برم مشهد و کربلا و زیارت و اینا، هر چی به من گفتن من نگاه میکنم در درجه اول ببینم رضایت حق تو این هست یا نیست. اگه رضایت حق تو این هست انجام میدم، اگه تو این نیست من انجام نمیدم. این میشه عبودیت. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بعد این کاری که تازه داره انجام میگیره، اگر من ریشه این استکبارها رو پیدا بکنم میبینم ریشهش این است که من فکر میکنم اینا کارهای منه، فکر میکنم اینها کارهاییست متعلق به من، این خوبی ها مال منه. هر موقع من فکر کردم این خوبی ها مال منه، من حالت استکبار بهم دست میده، فکر میکنم این کارا فلانی در این کار استقلال داره، من تشکر باید بکنم، من وظیفه‌مه تشکر بکنم. یه موقعی استاد عزیزی داشتیم و داریم، استاد اخلاقی، میگفتش که ما یه نفری رو داشتیم با پاترول توی یه بیابونی میرفتیم، گفت یه پیرمردی رو دیدیم همجوری داده استادش قدم قدم زنان میره، شبم نزدیک به غروب بود و اینا، ما این پیرمرد رو سوار کردیم. ایشون میگفت این موحد بیادبی بود، فقط موحد بود ولی بیادب بود، ولی موحد بود، اینو خیلی تأکید داشت، خیلی موحد بود. گفته بود که پیرن وسط راه بهش گفتن که پیرن ما سوارت نمی کردیم چیکار می کردیم؟ گفت یه خره دیگه. گاهی اوقات ما میگیم ما این کار نمی کردیم چی می شد؟ همچی فکر می کنیم مثلا ما الان توی عالم انقدر صاحب نفوذیم الان، اگه ما این کار نمی کردیم چه تو؟ چه تو آنو ولی یه خره دیگه. حالا این نمیگم این آدم به آدمو بگه، این تیکش بی ادبیه، ولی انسان موحد کارو نه از خودش میبینه نه از دیگری، کارو کار خدا میبینه. این استکبار ستیزی تو آدمه. آقا جمال گلپایگانی داستان قشنگیه. آقا جمال گلپایگانی که میدونید این بنده خدا با آقای بروجردی هم بحث بودن تو اصفهان با هم دیگه، بعد آقای بروجردی میاد قوم و اینها و ایشون میره نجف، شاگرد استمدهای کربلایی بوده و اینها تو نجف، از بزرگان بوده دیگه، جمال و سالکین که بهش میگفتن، منظور همین آقا جمال بوده، آقا جمال گلپایگانی، مرد بزرگی بوده، فرزندش هم تو همین یوسف آباد تا همین چند وقت پیش زنده بودن و منبر میرفتن و شون هم مقاماتی داشت و به رحمت خدا رفتن. آقا جمال گلپایگانی میگن یک موقعی در حرم امیرالمومنین میگه یک حالتی به من دست داد، احساس میکردم که حیات و مرگ خیلی از آدم ها به دست من، یه همچه حالتی به من دست داد. ما هر چی نگاه میکردیم بیرون که همچین چیزی رو من دارم در خودم وجدان میکنم که من به این پایه رسیدم. گفت خودم میفهمم یه جای کار گیر داره. رفتم پیش استاد آقای کربلایی گفت تا ما اینجوری شدم دو سه روز حالم اینه. گفتم برو از امیرالمومنین بخوام. گفت رفتیم خدمت امیرالمومنین و زجه و داد و ناله که ما این چه وضعیتی، ما حالت اون این مدلی شده. اونجا به قلب ما افتاد که بریم خدمت موسی بن جعفر. رفتیم اونجا و سرمون رو گذاشتیم به اون مرمرای کف اونجا و فرشار هم جمع کردیم خلوت که ما حالمون چرا اینجوری شده. عنایت کردن حضرت، میگفت خود ایشون تعریف کردن اینا رو، عنایت کردن. میگفتن من احساس کردم دیگه هیچی نیستم خدا. این حال اینجوری شد، احساس کردم من هیچی نیستم. میگو برگشتم رفتم حضرت امیر تشکر بکنم. ایشون دیگه خودش میگه مسئولیتش با خود ایشون، دیگه هم چیزی نمیگه. میگه یک چیزی اونجا امیرالمومنین به واسطه این حال جدید که من هیچی نیستم چیزی به ما دادن هزاران برابر اون. حالا چیه ایشون نبوده ما. ببینید عزیز من، دو کلمه سواد یاد گرفتیم، یه تیپی به هم زدیم، فکر میکنیم که اینا مال ماست. خدایی اینا مال ما نیست. اگه میتونی فکر میکنی مال توی نگرش دار، اگه تونستی قیافتو نگر داری با یه آبجوش تمومه، اگه تونستی علمتو نگه داری برای خودت. اینا در انتهای عمر اینا از دست آدم میره، معلوم مال آدم نیست. مرحوم علامه طباطبایی دکترشون تعریف میگه، میگفتش که ایشون در آخر عمر آب دستش میدادیم نمیخورد، یعنی دیگه حافظه شیاری نمیکرد. علامه طباطبایی تا بهش میگفتیم آقا این آب دستتون تا میخورد، یعنی آب رو نمیشناخت دیگه، یعنی رسیده بود به اینجا. علامه طباطبایی رسیده به اینجا. البته این هست که همون آخر هم میادن ایشون زبانشون می جنبید، شایدشون رفته پشنمی چی میگه به علامه بوده چی میگه، دارم تکلم میکنم با حق. اینا که میره تو جان دیگه اینجوریه. اینی که انسان کارها رو مال خودش ندونه، اینا یک عبادت فکریه. عبادت ببینید همش این نیست که من نماز بخونم، گاهی اوقات میشینم یه گوشه فکر میکنم میبینم هیچی ندارم، هیچی مال من نیست. عجیبه ها، بعضی از ماها دیدیم دیگه میشینیم به قیافه های خودمون تفاخر میکنیم. بابا اقلا تفاخر بکن به یه چیزی که خودت اندک زحمتی کشیدی درش. طرف به قیافهش داره تفاخر میکنه، تو مگه قیافه خودت خودت نقشی داشتی در تولید این قیافه؟ به قیافش، به علمش. اینا اگر انسان تو ذهنش بیاره که اینا مال من نیست، کار من نیست، حتی دور شدن از گناه ها کار من نیست، این به عبودیت داره میرسه. خدا انقدر به این آدم چیز میده، هر چقدر بیشتر بفهمه که من هیچی نیستم. حسن یوسف رو نگاه کنید، با این آیات تمام کنم. حضرت یوسف وقتی که در زندان بود و قرار شد بیاد وزیر اقتصاد دارایی حکومت مصر بشه، اومدن تو زندان بهش گفتن قرار وزیر اقتصاد دارایی بشین، شما از زندان بیا بیرون. ایشون گفت من از زندان نمیام بیرون. اول تکلیف اون تهمتی که ما زدید روشن بکنید، شما میخواید منو بذارید سر یه پستی، بعد یه تهمت هم ما زدید. اول بگید ما بالو نسبت لاتی قطعنا ایدیهن، اونایی که دستشون بریدن، اون زنایی که دستشون بریدن، اون قضیه من گناهکار بودم یا من گناهکار نبودم. دقت کنید آیه رو، میگن ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا يهدي كيد الخائنين،
میگن من اینو گفتم که بگم من خیانت نکردم. من خب آقا من خیانت نکردم تو اون قضیه زنان، درست؟ آیه بعد این میشه حسن یوسف، نه شکل حضرت یوسف، نه شکل حضرت یوسف. آیه بعد میگه چی؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. من که میگم من خیانت نکردم، نه اینکه من اصلا ما آدمی خیانتا نیستم، نه بابا جون، ما پاکار هر گناهی بگه هستیم مگر خدا دستمون رو بگیره. ببینید این یعنی که من این وسط وجود ندارم. اینا استکبار آدم رو از بین میبره، اینا ایمان میاره تو آدم. به خدا هیچ موقع نگو خدا من که دزدی نمی کنم، من که مال مردمم، من که نوامیس مردم کاری ندارم. میدونی چی بگو؟ بگو خدایا من هم دزدی میکنم، هم به نوامیس مردم کار دارم، هم هر خلافی تو این دنیا هست من پاکارم، مگر تو دستان بگیری، مگر تو دستان بگیری. بعد خدا انقدر اینو تحویل میگیره، من یه استکبار ندارم. عبودیت میدونید یعنی چی؟ عبودیت یعنی این که قول خدا بر همه اقوال مقدمه، همون چیزی که در متن تمدن امروز غرب نیست. یه جمله ای هست در قرآن به ملائکه گفته شده، یعنی توصیف کردن ملائکه رو به این جمله. شما در زیارت جامعه کبیره ائمه رو توصیف میکنید به همین جمله. هر کسی هم میخواد فرشته بشه و ملک بشه باید همین جوری بشه. میگید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. میگید این ملائکه و فرشته ها اینا عباد مکرم الهی هن، بندگان شایسته خدا. خواهی شایستگیه چیه؟ لا یسبقونه بالقول، اینها قول سابق بر خدا ندارن. یعنی اینجوری نیست که بگن خب خدا یه حرف میزنه باشه، خب ما هم یه حرف داریم، ما هم حرف داریم، خب اینجوری نیستن. تو همه چی قول سابق قول خداست، یعنی هر اتفاقی افته خب نظر خدا چیه؟ نه فقط تو مسائل شخصی، تو حقوق، تو روانشناسی، تو روابط بین الملل، در همه چی. اگر کسی رسید به این که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، حرف سابق بر حرف خدا نداره بزنه، همش حرفش اینه که خب باید ببینیم خدا نظرش چی اینجا، بریم کشف بکنیم ببینیم خدا نظرش چی اینجا. این میشه عباد مکرم خدا. کسی که کنار حرف خدا حرف داره، حتی معنویت خودش رو خودش میخواد برنامه ریزی بکنه و نه خدا، این یک ابلیسیست. ابلیس اومد به خدا گفتش که خدایا تو که گفتی من سجده بکنم بر آدم، شما اجازه بده، تو اجازه بده انقدر عبادتتو بکنم که همه رو به حیرت بندازم، عبادت خودت ولی بکنم، به این آدم سجده نکنم. جواب تو روایت نگاه کنید، در روایت جواب داره که انی اورید و ان اعبد من حیث اورید لا من حیث تورید. من دوست دارم عبادت بشم از اون جهتی که خودم میخوام، نه از جهتی که تو میخوای، اونجوری که تو میخوای نه اونجوری که خودم میخوام. انی اورید ان اعبد من حیث اورید لا من حیث تورید. خلاصه ما گلیما رو بر بکشیم، کفشا رو بر بکشیم، یک مجاهدت با نفس که این باشه تهش آخرش، که خدا هر چی تو میگی، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، خدا خودم، جونم، کارم، خانوادم، همه فدای شما. اگر اینو تونستیم به خودمون بگیم و به قبولانیم،
خودمون، جونم و کارم و مالم و بعضی همون شیطانمون درسمونه، حاضریم از راه خدا برگردیم بخاطر درس. هر کی یه شیطونی داره، خدا انشالله ما رو با وظایفمون آشنا بکنه تا ما رو از اصحاب واقعی سید شهدا قرار بدهد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. با ذکر یک صلوات دیگر جلو تشریف بیارید. من قبل از اینکه روزه بخونم و شروع بکنم این داستانم بگم، این داستان خودش روزه است. یه آقای قاضیای دوری در میدان منیریه تهران ایشون منبر میرفت، مرد فقیهی بود، مرد فیلسوفی بود، منتهای مراتب اعتقاد داشت، منبر هم میرفت، برای ابی عبدالله منبر میرفت، تو همین میدون منیریه بود، تو همین 30-40 سال پیش هم بود ایشون. یه موقعی در همین شب تقریبا هشتم اینها یک جوان میاد میگه که حاج آقا من یه بیت از حافظ هست، این بیت رو شما برای من معنی کنید. میگه چه؟ میگه مرید پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد. میگه باشه، بذار برم بالا منبر، بالا منبر جوابتو میدم. سال آخر حیات آقای دوری بود. شون میگه یکی از مستمعین عزیز این سوال رو کرده که مرید پیر مغانم، من مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد. میگه دو تا تفسیر داره این. تفسیر اولش همین تفسیر ظاهریشه که شیخ به این علماء ظاهری میگن و پیر مغان به اون علماء باطن میگن، اون آدمای باطندار رو اونا میگن پیر مغان. میگه مرید پیر مغانم، ز من مرنجه شیخ، من مرید اون علماء باطنی هم، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد. تو وعده زهد دادی و گفتی من زاهدم و اینا، منتها اون علماء باطن هم، اونا واقعا زاهدن. یه تفسیر ظاهریش. یه تفسیر دومی هم داره این شیخ اینجا ابوالبشر آدمه و پیر مغان امیرالمومنینه. حضرت حافظ میگه مرید پیر مغانم، من مرید علیم، ز من مرنج ای شیخ، از من مرنج ای آدم ابوالبشر، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد. تو قرار بود گندم نخوری ولی علی گندم نخورد. علی اینجوری بود، در عمرش گندم نخورد. راوی میگرفتن معاویه سفره رو که پهن کرد زدم زیر گریه، گفتم که معاویه بهش گفتش که چرا گریه میکنی؟ گفت هیچی بله. گفت نه چرا گریه کردی؟ گفت در امانم. گفت سفره تو رو دیدم، اون سفره علی رو یادم اومد. سفره علی اینجوری بود که مهر میکرد سر نون خشکا رو، جوری که کسی جرئت نکنه این مهر رو ما رو باز بکنه، روغنی بزنه روی این نونا. علی اینجوری زندگی کرد. آزیای دوری در اون سال میمیره. سال بعد همین هلوش شب هشتم میاد به خواب همین جوان، میگه من اینجا اومدم از حافظ پرسیدم این سوالی که تو کردی. در عالم رؤیا اینو میگه مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد. میگه اینجا خود حافظ گفت پیر مغان، من منظورم سید الشهدا بود، و شیخم شیخ الانبیا حضرت ابراهیم بود. میگه مرید پیر مغانم، من مرید حسین سید الشهدا، زمن مرنج شیخ، شیخ الانبیا ابراهیم از من نرنج، چرا که وعده تو کردی او به جای آورد. تو قرار بود بچه تو بکشی، بالاخره نشد، بالاخره نکردی، قرار نبود. ولی او حسین که قرار نبود بچه ها شده بکنه، خودش قرار بود بیاد. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خودش قرار بود کشته بشه، قرار نبود که زن و بچه رو برداره بیاره، همه رو برداشت و برد. تو قرار بود بچه رو کشی، بچه خودتو بکشی، اون برداشت همه 18 تا بنی هاشم رو کشت. مرید پیر مغان علی اکبرش رو کشت. علی اکبر کسی است که میگن هر موقع ما دلمون تنگ میشد برای رسول خدا، وای میستادیم ببینیم که علی اکبر حرف میزنه، چون راه رفتنش، حرف زدنش، تون صداش، خلقن خلقن و منطقن اشبه الناس به رسول الله. یعنی هر موقع مشتاق پیغمبر بودیم می اومدیم سراغ علی اکبر. اینو داده حسین، اینو داده. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک. اللهم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک
اگرم نباشید نظر رحمتتون هست. کنم
یه وقت گرد و خاکا نشستم
دیدن هفت مرتبه ابی عبدالله داره فریاد میزنم ولدی علی ولدی علی ولدی علی ولدی علی یا علی علی الدنیا بعدك العفو علی بعد از تو افمن این دنیا شرح تو داد آیه آیه کربلا خلیل موزم منای من توی خوب رو سفید کردی بابا رو مرحبا میبرم به سوی خیمه ها دل بده میبرم به سوی خیمه ها میبوسم ولی جدا جدا خدای من پهلمون حسین چطور جا شد تو این عبا همه بگن الودا گل محمدی علی الودا محمدی علی الودا گل محمدی علی الودا شهادت علی اکبر خیلی فاصله داره اسب رو گم کرده رفته وسط لشگر هر کی هر چی دستشه داره میزنه چی شد علی فقط او حب سیوب از کینه ها مقطع شد اون حروف چی شد علی اکبر حسین گل که شعله ور شده ورقهای نهوم کرب و بلا چی کردی بازه قدش خمید تو این عزاسه کفن شده عباد برا علی وای از دل تو یا حسین همه بگیر همه روز خود بشیر الودا گل محمدی علی الودا گل محمدی علی الودا گل محمدی علی الودا
مرزتشون با این دماشون حال ابی عبدالله جوانانه بنی هاشم بیایید همه بگن جوانانه